اقتصاد به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای.
سلام، برای گرامی داشته روز فناوری هسته‌ای و انعکاس برش کوچک از زحمات دانشمندان این عرصه، گفتگوی تهیه کردیم که در ادامه خواهید شنید. به حوالی خیابان کارگر شمالی در شهر تهران اومدم و مقابل مجموعی هستم که اهالی اون مدت است در تلاشند که از دانش و فناوری پلاسما در جهت بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و شهری ما استفاده کنند. میخواییم از زبان یکی از کارشناسان ارشد این مجموعه درباره این دانش و فناوری، اهمیتش و کاربردش در زندگی امروز ما بیشتر بشنویم. من از شما فرصتی کوتاه میخوام تا به داخل مجموعه برم و گفتگوم رو با مهمان امروز برنامه آغاز کنم. همراه من باشین. در کنار یکی از مدیران شرکت پلاسما هستم و قرار هست که درباره این دانش صحبت کنیم که این روزها بسیار درباره اون میشنویم. به شما سلام عرض میکنم. وقتی که ما درباره دانش و پلاسما صحبت میکنیم، درباره چه چیز در واقع داره صحبت میشه؟ شما برای ما این دانش و این علم رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. دانش پلاسما یک دانش قدیمی است در دنیا. شاید 100 سال از عمر این دانش میگذره. به حالت چهارم ماده ما پلاسما اطلاق میکنیم. در سالهای اخیر جهتگیریش به سمت حل مشکلات مردم بیشتر سوق پیدا کرده. دانشی که ابتداعا در حوزه انرژی متمرکز بوده، در کشور خود ما هم تمرکز بالایی بر حوزه انرژی بوده، آرام آرام همپای همه دنیا به سمت حوزه های پزشکی، حوزه های زیست محیطی، کشاورزی و صنعت سوق پیدا کرده. اصولا ما پلاسما رو به حالت چهارم ماده اطلاق میکنیم. در توالی جامد، مایع و گاز حالت چهارمی وجود داره که در اون اتم ها از حالت اتمی خارج میشن و به شکل رادیکالی یا یونیزه در میان. خواصی که ما از اون محیط میتونیم بگیریم خواص فوق العاده شگفت انگیزیه که امروزه همه دنیا روش متمرکزه و برای حل بعضی از مشکلات از جمله همونطوری که گفتم در حوزه های محیط زیست و پزشکی به سرعت در ازش استفاده میشه.
چطور جنبه کاربردی پیدا میکنه؟
فناوری پلاسما و اون چیزی که ما بهش میگیم پلاسما، سرفیس تریتمنت یا پردازش سطح رو انجام میده. خب شما تصور کنید که من با یه حجم بسیار بالایی از شیرابه زباله مواجهم. شیرابه های زباله با روش های متعارف تصفیه میشن. وقتی که شما میخواید تصفیه رو برسونید تا حد استاندارد، با مشکل مواجه میشید به دلیل حجم بالای پیوندهایی که داخل این آب وجود داره و شکستن اون پیوندها یا بسیار هزینه بره یا اینکه اساساً با روش‌های فعلی امکان پذیر نیست. فناوری پلاسما این امکان رو به شما میده که هزینه‌های عملیاتیش به شدت نسبت به روش‌های جایگزین خودش پایین‌تره و ما هم خب سامانه‌ای رو در این حوزه آماده کردیم که به بهره برداری برسونش.
اینجا رادیو ایران، ویژه برنامه چراغ.
در زمینه‌های پزشکی و درمانی چطور؟ چه کاربردی پیدا میکنه؟
پلاسما به دلیل خاصیت خورندگی که داره، وقتی که در تعامل با یک بافت زنده قرار میگیره میتونه اون رو اکسید کنه. رفتار جالب و شگفت انگیزی که پلاسما از خودش نشون میده، تمایز بین سلول‌های سرطانی و سالم رو میتونه تشخیص بده تا حد قابل ملاحظه‌ای. بنابراین وقتی که شما پلاسما رو توی یک محیطی که هم سلول‌های سالم باشه هم سلول‌های سرطانی، شما این پلاسما رو بفرستید و بتابونید به اون سطح، اندرکنش این پلاسما با اون سطح سلول‌های سرطانی این پلاسما رو جذب می‌کنن و منجر به مرگ سلولی و در نهایت توقف رشد تومور میشه، در حالی که سلول‌های سالم اون رو جذب نمی‌کنن در اون دوزی که استفاده میشه. این باعث همین کاربرد خیلی خیلی شگفت‌انگیزش باعث شده که به عنوان یک ابزار جادویی در درمان سرطان برای مبارزه با سالید تومورها استفاده بشه. الان ما در مرحله‌ای هستیم که مراحل پایانی سرطان درمان سرطان سینه رو داریم طی می‌کنیم، سالید تومورها رو اونجا کنترل می‌کنیم. این برهمکنش پلاسما و بافت زنده در حقیقت به ما امکانی رو میده برای هم آلودگی زدایی از سطوح مختلف، هم الغای آپاپتوز در سلول‌های سرطانی با کمترین آسیب به سلول‌های سالم.
اشاره کردید که این دانش در دنیا سال‌هاست که مورد توجه است. جایگاه این دانش و این علم در کشور ما چگونه است و حالا به خصوص در طی سال‌های اخیر چه پیشرفت‌های اتفاق افتاده؟
حوزه فناوری پلاسما همونطور که گفتم قسمت قدیمیش و اون قسمت 100 سالش حوزه‌ای بوده که در همه دنیا از جمله کشور ما هم بهش توجه می‌شده. قسمتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته در 10 سال گذشته قسمتی است که تحت عنوان فناوری پلاسمای سرد شناخته میشه. پلاسمای سردی که در دمای اتاق تولید میشه به عنوان یک ابزار همپای سایر کشورها، ما در این حوزه از کشورهای تراز اول نه تنها چیزی رو کم نداریم که در بعضی موارد با توجه به نیازهایی که داشتیم ابزارها و روشهایی رو تونستیم بهش دسترسی پیدا کنیم که توی سایر کشورها مورد توجه قرار نگرفته بوده. ما در این حوزه، حوزه فناوری پلازمای سرد، سعی کردیم که 4 حوزه اصلی رو شامل پزشکی و سلامت، مواد غذایی و کشاورزی، محیط زیست و صنعت رو به شکل 4 کلان پروژه ببینیم و آرام آرام بریم به سمت این که در هر حوزه ای ابزارهای مورد نیاز رو طراحی و اجرا کنیم. تجربیات خودمون رو وقتی مقایسه میکنیم با سایر کشورها در این حوزه ما به هیچ وجه از اونها عقبتر نیستیم.
چقدر استفاده از این دانش به مرحله عملی هم رسیده است؟ چقدر مردم با این نوع فناوری آشنا شدند حالا به شیوه عملی در زندگی روزمرهشون بتونن ببینن؟
خب ما برای اینکه این رو به مرحله عملی برسونیم توی این حوزه هایی که گفتم کارهای زیادی انجام دادیم. توی حوزه صنایع غذایی و کشاورزی کاری که اونجا انجام شده، حجم بسیار بالایی از محصولات ما دارای باقی مانده سموم هستند. باقی مانده سموم یا به شکل طبیعی توسط قارچ ها تولید میشه یا در اثر استفاده بیرویه از سموم کشاورزی مواد غذایی رو درگیر میکنن. سامانه ای رو ما سال گذشته در روز ملی فناوری هسته‌ای به بهره برداری رسوندیم، توسط ریاست محترم جمهور رونمایی شد که هدفش سمزدایی و به معنای واقعی آفلاتوکسین زدایی از پسته بود. این سامانه تبدیل شده به یک مجتمع صنعتی که این مجتمع صنعتی تا حدود 70% مراحل پیشرفت خودش رو طی کرده و امیدواریم که به زودی به بهره برداری برسه. خروجی اون مجتمع میشه محصولاتی که به لحاظ سمیت در حد استاندارد یا به مراتب پایین‌تر از حد مجاز استاندارد هستند. ما به دنبال غذای سالم هستیم و اون هدفی است که اونجا دنبال میشه و مردم نتیجه اون رو توی زندگی خودشون از طریق کاهش بیماری‌های رایج مثل سرطان‌های گوارشی و کبد خواهند دید. در حوزه پزشکی و سلامت ابزاری رو توسعه دادیم که مستقیما در درمان تومورهای سرطانی و در درمان زخمهای دیابتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این ابزار به نام جت پلاسمای سرد که البته چند کشور توی دنیا با شکل استاندارد، غیر استانداردش توی خیلی از جاها استفاده میشه، چند کشور به شکل استاندارد دارن کار میکنن، ما هم در همون مسیر هستیم. الان که ما خدمت شما هستیم، در بیمارستان شهدای تجریش فاز دوم بالینی خودش رو در اتاق عمل طی میکنه. بیماران سرطانی که غالبا اندستیج هستن و راهی براشون وجود نداره،
در پایان راهن.
بله بله بله، در پایان خط هستن، روشهای فعلی کاری براشون نمیتونه بکنه، اونجا تحت درمان قرار میگیرن. در بسیاری از موارد ما تونستیم اینها رو برگردونیم، بیماریشون رو کنترل کنیم. این فناوری هم چیزی بود که سال گذشته توسط ریاست محترم جمهوری رونمایی شد و الان در واقع در فاز دوم بالینی ما داریم خودمون رو به مرز 300 بیمار میرسونیم که 300 بیمار رو با این فناوری درمان کرده باشیم یا از گسترش بیماریشون جلوگیری کرده باشیم. و این رو هم در نظر بگیرید که ما داریم راجع به تومورهایی صحبت میکنیم که با سرعت قابل ملاحظه‌ای در بدن پخش میشن و این روش در واقع به عنوان یک روش فوق‌العاده مؤثر مورد توجه پزشکان قرار گرفته که الان کنار ما دارن این رو روی بیمارانشون تست میکنن. کار دیگری که داریم انجام میدیم حوزه درمان زخم‌های دیابتیه. زخم‌های دیابتی نوعاً آلام بسیار زیادی رو برای بیمار به همراه دارن، رنج زیادی رو براشون به همراه دارن، بعضاً منجر به قطع عضو میشه برای این بیماران، هزینه خیلی زیادی داره. ما داریم این فناوری رو به صورت کلینیک‌های زخم به مرحله این رسونیم که در اقصی نقاط کشور کلینیک‌های زخم ویژه بیماران دیابتی راه اندازی بشه و با این فناوری بتونن کار رو انجام بدن. من حوزه دیگری که باید بهش اشاره کنم تصفیه شیرابه‌های زباله است. اینا داره مستقیما وارد زندگی مردم میشه. شیرابه زباله یک موضوعیه که در کشور ما مقفول مونده. محله‌های دفن زباله خودش یک معضلیه و محیط زیست و وزارت کشور و دوستان دیگر با جدیت حل میکنن مسائل رو، اما حوزه هایی که مثلا شیرابه‌ای که از اون زباله خارج میشه گاهن محیط زیست ما رو درگیر میکنه. این فرایند از زمانی که به شرکت ما مسئلش واگذار شد که تابستان گذشته بود، تیم‌های فنی متعددی در مجموعه ما تمرکز پیدا کردن رو حل این معضل و خوشبختانه امروزه رسیده به دستگاهی که با استفاده از فناوری پلاسما ما میتونیم پساب‌های بسیار بسیار آلوده و عفونی که از شیرابه‌ها ناشی میشه رو تا حد آب کشاورزی، آبی که بشه در کشاورزی استفاده کرد، اینها رو شاخصهای آلایندگیشون رو پایین بیاریم و همه اینها داره مستقیما وارد زندگی مردم. ما الان توی مزارع پسته آفتی به نام پسیل رو داریم. پسیل پسته خسارات بسیار سنگینی داره وارد میکنه، حجم سموم رو بالا برده، مصرف سم رو بالا برده. این کمک میکنه به اینکه اون آفت پسیل تا حد قابل ملاحظه کنترل بشه. خب بعد از اینکه محصول برداشت شد، شما ماندگاری محصول براتون مهمه. خیلی از اوقات ما محصولاتمون رو میخوایم صادر کنیم و مسیرهای صادراتی ما با کشتی در واقع دنبال میشه. این مسیرهای صادراتی همشون زمانبر هستن. شما محصولی رو که بسته‌بندی کردید تا برسه به مقصد بعضن کپک میزنه. ما زمان ماندگاری مواد غذایی رو با از بین بردن اون باکتری ها و قارچ هایی که خدمت شما گفتم، زمان ماندگاری رو افزایش میدیم. همچنین سم باقی مانده رو توی، اگر البته سطحی باشه، یعنی سمی که به عمق رفته باشه رو کسی نمیتونه کاری بکنه، اما اونجایی که شما با یک آلودگی سطحی مواجه باشید، ما تا حد قابل ملاحظه این آلودگی رو کنترل میکنیم.
20 فروردین ماه روز ملی فناوری هسته‌ای، روز نمایش تلاش و نبوغ دانشمندان ایرانی در عرصه فناوری هسته‌ای گرامی باد.
فکر میکنید نتیجه این پژوهش‌ها و هر آنچه که شما بلان برای ما تعریف کردید رو چه زمانی در زندگی شخصیمون میتونیم شاهد باشیم؟
من امیدوارم که طی یک سال آینده بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از این برسه به دست مردم توی حوزه کشاورزی، توی حوزه محیط زیست، که محیط زیست در به شکل تصفیه خانه و در کشاورزی به شکل مراکزی که عملیات سمزدایی و افزایش ماندگاری مواد غذایی رو انجام میدن، همچنین تو حوزه سلامت و پزشکی به دلیل حساسیت هایی که وجود داره، امیدوارم طی دو سال آینده ما این فرایند رو به صورت تکمیل شده بتونیم به تمام مراکز بیمارستانی ارسال کنیم و در اختیارشون بذاریم. این هدف گذاریه که ما انجام دادیم، امیدوارم به لطف خداوند بتونیم بهشون برسیم.
اشاره هایی به بخش از پژوهش های مجموعه کردید، اگر بخواین حالا باز از پروژه هایی که در دست دارید و رونمایی خواهند شد صحبت کنید، اهداف این شرکتتون و برنامه هایی که در پیش هست.
همونطور که خدمت شما گفتم، 4 حوزه اصلی رو ما پوشش میدیم. اون 4 حوزه اهداف کلان ما هستن. توی هر حوزه ای هم سعی میکنیم که محصولی رو که منحصر به فرد هست عرضه کنیم و تا تجاری سازی و تا رسیدن به دست مردم اون مسیر رو جلو بریم. کاری که امسال رو نمایی میشه در روز ملی فناوری هسته‌ای بحث تصفیه شیراب است. همونطور که خدمت شما گفتم، فرایندهای تصفیه پیشرفته فرایندهای گران قیمتیه و این هزینه های سربارش برای مجموعه های شهرداری که درگیر اون آلودگی ها هستن هزینه های زیادی. ما کاری که انجام دادیم، هم تونستیم این فناوری رو بومی کنیم و به شکل ارزان قیمتی در اختیار اونها قرار بدیم و هم این که چون دانش رو خودمون در واقع در اختیار داریم، به شکل انفجاری بتونیم این رو با گسترش خیلی زیادی بتونیم برسونیم به مراکز دفن زباله و اون تصفیه خونه هایی که باید اونجا عملیات تصفیه شیرابه رو انجام بدن، به این تجهیز مجهز کنیم. حوزه دیگری که ما تحقیقات رو روش جلو بردیم حوزه صنایع نفت و گاز بوده. مشکلاتی تو صنایع نفت و گاز وجود داره، از جمله حجم بالای گوگردی که در بعضی از محصولات پالایشگاهی ما وجود داره. خب شما در فصل زمستان با این اتفاق ناخوشایند مواجه میشید که هوا آلوده میشه. یک کار تحقیقاتی نسبتاً سنگینی داره روش انجام میشه که بتونیم سوخت مصرفی نیروگاه ها رو که در فصل زمستان به جای گاز از بعضن سوخت های جایگزین استفاده می کنن، اون سوخت ها رو ما تا حد قابل ملاحظه گوگردش رو کاهش بدیم و اگر اون اتفاق بیفته، حداقل یکی از شاخص های مهم آلودگی رو ما تونستیم کنترل کنیم.
آیا فرصتی هم فراهم شده تو این تحقیقاتی که توسط پژوهشگران این مجموعه انجام میشه با کشورهای دیگر هم به اشتراک گذاشته بشه؟
خب ما برای معرفی پژوهش هامون در حوزه های مختلف ابتدا سعی میکنیم ببینیم که اون پژوهش رو چقدر میتونیم به فناوری تبدیل کنیم. اونجایی که ما به فناوری تبدیل میکنیم، مسیر تعامل ما با دنیا مسیر تجاری سازیه. ما نمایشگاه های مختلفی رو در خارج از کشور شرکت کردیم، در روسیه، در ترکیه و جاهای دیگر. هدف ما از شرکت در این نمایشگاه ها معرفی محصولات ما بوده. یکی از مسائلی که در اون قسمت دنبال کردیم این بوده که واقعیتش از خام فروشی تحقیقات خودداری کنیم. اونجایی که دنیا به ما واقعیتش در ارائه خدمات تحقیقاتی ما رو تحریم میکنه یا چیزی رو به ما نمیده، اگر بچه های خود ما میرسن به اون نقطه، این رو نیاییم به شکل مقالاتی که کل نتایج تحقیقات رو میگم، من اسم خامفروشی میذارم، حتی خامفروشی هم نیست، عرضه رایگانه اون مطلب هست. سعی کردیم به جای این که این مسیر رو دنبال کنیم، بیایم و به سمت تجاری سازی و عرضه محصول به دنیا بریم. ما در نمایشگاه ترکیه مراجعاتی داشتیم از شرکت‌های آفریقایی، به خصوص در 2 حوزه مشخص نفت و گاز و حوزه درمان‌های زخم، که اون 2 حوزه حالا مسیرهای خودش رو دنبال می‌کنه. مقالات رو هم بهش توجه داریم، دانش رو بهش احترام میذاریم، اما به دنبال این نیستیم که با چاپ مقاله لزوماً دانش‌های خودمون رو ببریم و این امکان رو فراهم کنیم که حالا دیگرانی که در حق ما ظلم می‌کنن ما رایگان حاصل تحقیقات خودمون رو در اختیارشون قرار بدیم. اما همه کشورهایی که تو حوزه فناوری پلاسما کار می‌کنن عموماً سعی می‌کنن دانش خودشون رو از یک مرحله عبور بدن، برسوننش به حوزه فناوری و ارزاوری و تجاری سازی اون رو در واقع بیشتر مد نظر قرار میدن.
و در نهایت چشم‌انداز بهره‌مندی از این دانش و فناوری رو در کشورمون چگونه میبینید؟ فکر میکنید چقدر همه‌گیر بشود، در دسترس عموم قرار بگیره؟
ببینید هر فناوری برای اینکه به بلوغ برسه از یه سری مراحل باید عبور کنه. من اگر بخوام سن این فناوری رو بخوام براش یه سن تعریف کنم، میگم این فناوری 10 سالشه. فناوری 10 ساله فناوریه که آمادگی ورود به بازار رو داره، مراحل تحقیقاتیش به پایان رسیده، تست های مختلفی رو پشت سر گذاشته. من بسیار امیدوارم که ما طی 5 سال آینده در منطقه خاورمیانه جزء کشورهایی باشیم، یا شاید اگر حالا بررسی های من این رو نشون میده تنها کشوری هستیم که تو این حوزه حرفای زیادی برای گفتن داریم. نه تنها بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات فعلی رو در کشور خودمون پوشش میدیم در اون حوزه هایی که من خدمت شما گفتم، بلکه توی این حوزه ها به صادرکننده خدمات و صادرکننده فناوری تبدیل بشیم. من امیدوارم که این در واقع اتفاقی که همه ما دنبالش هستیم که یه روزی آلودگی ها رو در آب در هوا بتونیم کنترل کنیم، مواد غذاییمون رو بتونیم از آلودگی هایی که آلودگی های دم دستی هن خیلی ساده میشه اونها رو از بین برد، با کمترین قیمت ما اینها رو در واقع مهار کنیم. تو حوزه صنعت ما مشکلاتی داریم. فناوری پلاسما، من ادعاهای عجیب غریب نمی کنم یا حرفایی نمی زنم که مستند نباشه، یک بررسی ساده، یک جستجوی ساده اینترنتی به ما این رو نشون میده که این حوزه حجم سرمایه گذاریش در دنیا با چه سرعتی داره رشد پیدا میکنه. امیدوارم که خیلی زود ما برسیم به اون نقطه‌ای که جزء کشورهای صادرکننده این فناوری باشه.
از شما سپاسگزارم.
زنده باشید.
به امید بالندگی و سرافرازی همه دانشمندان ایرانی و روشنایی همیشگی چراغ علم و دانش در ایران، خدا نگهدار.
در قلب خود هوای وطن دارم، روی لبم ترانه ایران است. آغاز بیقراری من با تو، رقصی چون این میانه میدان است.
آقا یه دوغه آلیس،
آقا یه دوغه آلیس، آقا یه دوغه آلیس، بگو
آقا یه دوغه آلیس،
آقای دوغ آلیس.
بله آقای دوغ آلیس، آلیس برای خانواده.
روبوسوسی سالم در فرمولی رازآلود با ویتامین ها و عناصر غذایی از دل مزارع سرسبز تبرک در دل موتی ها و شیشه های تبرک.
این روب واقعا خوش طعم و خوش رنگه.
محصولات سالم و سبک تبرک.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب، نشانی ما در پیام رسانهای بله، روبیکا و سروش @ رادیو ایران. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. میخوام براتون از جزء 16 یه نکته رو بگم، سوره مبارکه طه آیه 114. منتظر بذارید قبلش این سوال رو بپرسم: شما الان تو موقعیت تحصیل علم هستید یا نه؟ ممکنه بعضیتون بگید بله خب داریم درس میخونیم، دانشجو هستیم، یا چه میدونم مثلا محصلیم، دانش آموزی، یا بعضی‌ها دارن دوره‌های رو میگذرونن. بعضی هم ممکنه بگید که نه دیگه، ما درسمون تموم شد، الان داریم کار میکنیم. اما به نظر شما آیا انسان لحظه‌ای از علم آموزی میتونه دست برداره؟ ببینید، ما یه شخصیتی داریم به اسم پیامبر که خداوند قرآن رو بر او نازل کرده. همین قرآنی که داریم ازش آیاتش رو میخونیم، خدا به پیامبرش میفرماد از خدا طلب علم کن و قل رب زدنی علما، همین آیه 114 سوره مبارکه طه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی خود پیامبر هم میبایست خودش رو شاگرد بدونه و از خداوند چیز یاد بگیره. خب این خصلت رو یاد بگیریم، هیچ وقت خودمون رو غافل ندونیم از علم آموزی. در هر موقعیتی هستیم. تصور بکنید یک مادره که میخواد فرزند به دنیا بیاره. خب یادگیری این که من چطوری با فرزندم تعامل کنم، چطوری مراقبتش بکنم، خب این خودش یه علمه. علم پرورش کودک، تربیت کودک، تعلیم و تربیت اصلا یک شاخه بسیار بزرگیه. اون کاسبی که میباید یاد بگیره مهارت‌های مشتری مداری رو، این یه علمه و تمومی هم نداره. یعنی شما هیچ چیزی نیست که شما فکر بکنید که تموم شد، نه، اتفاقا ادامه پیدا میکنه. مدل های مختلف، کتاب های مختلف نوشته میشه. خودمون رو همیشه شاگرد بدونیم و جویای علم، به تعبیری همیشه دانشجو باشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رونمایی از سامانه نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده وزیر بهداشت. برنامه پزشک خانواده با اولویت مناطق محروم از 1 اردیبهشت در سراسر